بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين بائث الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. در مکان شریف به مناسبت سومین سالگرد ارتحال عالمی مجاهد فقیهی در عرصه تقریب، شخصیتی برخوردار از اندیشه ها و رفتارهای قابل تأسی در حوزه تعاملات بین المللی، انسانی وارسته زبان گویای اسلام و شیعه، فردی که در یک حوزه فراخ چه در داخل و چه در خارج علاقمندی بسیاری رو به صورت بارز به خود جلب کرده بود، یعنی مرحوم حضرت آیت الله تسخیری قدس سره برگزار شده است. شخصیت مرحوم آیت الله تسخیری برای حوزه ها به ویژه در عرصه تعامل بین المللی یک شخصیت قابل مطالعه و استفاده بسیار است. در وصف این شخصیت سخنها و اوصاف بسیار گفته شده و تکرار شده است، چه در داخل و چه در خارج. برای این جلسه سخنی از مقام معظم رهبری در پیام تسلیتی که ارسال فرمودند برای این شخصیت بزرگ جهان اسلام، وصفی از فرمایشات معظم الله که معروف و شایع است رو انتخاب کرده ام و توضیحاتی که ارائه می کنم پیرامون این وصفی است که مقام معظم رهبری به ایشان داده است. زبان گویای اسلام و شیعه، زبان گویای اسلام و شیعه یک کلمه یا یک جمله بیش نیست، اما درون آن معیارهای شکل دهنده به آن و عمق محتوایی این سخن بسی بسیار است و قابل تطبیق بر مرحوم آیت الله تسخیری در یک سطح عالی و کلان. چند مؤلفه که همه اساسی است در شخصیت ایشون اجتماع و اتفاق یافته بود تا او را به زبان گویای اسلام و شیعه بدل کرده بود. به برخی از این مؤلفه ها اشاره می کنم. اولا ایفای نقش فراساختار، مرحوم آیت الله تسخیری درون ساختارهای مسئول مسئولیتی می گنجید. در چند مسئولیت مهم در رأس این مسئولیت ها قرار داشت، اما هیچگاه درون این مسئولیت ها اون شخصیت، اون نگاه، اون حرکت، اون امتداد، اون تعامل محصور نمی ماند. در شبکه مرئی دیده شده و قابل مشاهده و رسمی که وابسته به نظام جمهوری اسلامی این مسئولیت ها بود و همه مهم بودند، شخصیت او تسری پیدا می کرد و می رفت و شبکه پیوندی ارتباطی نامرئی در جهان اسلام رو شکل میداد. اساساً اگر شخصیتی برجسته باشه و مهم باشه، فراتر از ساختارهای در اختیار و به نفع همان ساختارها و در جهت همان ساختارها ایفا نقش میکنه. وقتی شخصیتی همه از او بگویند، در وصف او سخن برانند، حال و احوال او در همه جا پرسیده شود، نام او به خوبی ذکر گردد، محبت زائد الوصف نسبت به او برقرار باشه، ایفا نقش کنه در همه جا، چنین شخصیتی توانسته است یک ارتباط فراساختاری مثبت فعال و به نفع ساختاری که در آن زندگی می کند و قرار دارد رو ایجاد کند. آنهایی که با بین الملل آشنا هستند می دانند شخصیت آیت الله تسخیری در خارج از حیث معروفیت و محبوبیت کمتر نبود از شخصیت ایشون در داخل، اگر نگویم در مواردی حتی فراتر می رفت. و جالب است این شخصیت تقریبی و این مصلح تقریبی و این انسان بزرگ عرصه تقریب همیشه فرصتها را به نفع نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب و همیشه زمینه ها را نه در جهت خودستایی و خودخواهی، بلکه در جهت توجه به مقام معظم رهبری و انقلاب مصرف میکرد و به کار میگرفت. اونهایی که با ایشون از نزدیک آشنا بودن میدونن که مرحوم آیت الله تسخیری اصولاً هیچ حریمی برای خودش قائل نبود. اگر داشت هیمنه بود، هیبت بود، محبت بود، یک عظمت بود، یک وقار بود، اما خود او به دنبال ایجاد حریم برای خودش نبود. اون موقعی هم که از تقریب مسئولیت آن به مسئولیت شورای عالی تقریب این مسئولیت تحول یافت، بسیاری و از جمله خود بنده از او تقاضا کردم شما که میراث گرانبهایی در اختیار دارید و تجارب بسیاری اندوخته اید و کتابها از ارتباط و تعامل را میتوانید پر کنید، یک دفتری را در قم بزنید و این دفتر مرجع و مرجع رجوع محبان نسبت به این مسیر و این سلوک و علاقمندان به حضرت عالی گردد. بارها تکرار می کردیم چون اخلاقی بود نه صریح نمی گفت، اما عملا گوش نمی داد و سخن او این بود: چون من مشاور عالی مقام معظم رهبری هستم، مگر می شود یک دفتر ایجاد کنم و نوعی استقلال رو برای خودم از حیث شخصیتی تعریف کنم به زمانی که بنده میگویم و در امتداد رهبری قرار نگیرم. این سخنی بود که کسانی که آشنا بودند و تقاضا میکردند از او به بیانهای مختلف میشنیدند. هیچگاه اگر به او کسی حمله میکرد رنگ او قرمز میشد اما جواب نمیداد. هیچگاه مدح و ستایش از فعالیت‌های بسیار مهم در مواردی محیر به عمل نمی آورد. من بارها که در بعضی از کنفرانس ها خدمت ایشون بودم می دیدم اگر این همه توفیق رو کسی بخواهد به زبان آورد، در مصاحبه بیاورد و به لطائف الهیلی منتقل کند چقدر توفیقات عالی است، ولی یک مورد رو حتی بر زبان جاری نمی کرد و اگر بر زبان جاری می کرد نفعی به حال تقریب، به حال ارتباط با جهان اسلام، به حال انقلاب اسلامی داشت. یه شخصیت کاملا متواضع، بی حریم، بی ادعا، ولی در عمل شیر میدان فعالیت، دارای ویژگی هایی که برخی از آنها منحصر به فرد بود و فقط از او ساخته و برخواسته بود، یک شخصیت این گونه ای رو ما از دست داده ایم. ولذا او ساختارهایی که مسئولیتش رو میپذیرفت فراتر از این ساختارها حضور پیدا میکرد. مرحوم آیت الله تسخیری رو در چارچوب تقریب رسمی نشناسید. اگه بخواییم در این چارچوب بشناسیم حق او رو ادا نکردیم، فهم کاملتر رو نسبت به او شکل ندادیم. او یک امتداد تقریبی بود، او یک حضور فعال همیشگی در جهان اسلام بود. انسانی بود که هنوز است محبت‌های متوجه به او، نشانه‌های بسیاری اینجا و اونجا از روی شخصیت‌های جهان اسلام رو مشاهده می‌کنیم. پس یک دارای قدرت ایجاد یک شبکه نامرئی فراتر از وضعیت رسمی، آن هم در یک گستره بزرگ مهم جهان اسلامی که کمتر کسی میتونه در این عرصه این همه توانایی رو به خود جلب کنه و در فعالیت عرضه کند. این یک عامل. این عامل از او یک صدای رسا ساخته بود، صدای اندیشه شدن، فریاد و آهنگ یک مسیر شدن و به تعبیر مقام معظم رهبری زبان گویای اسلام و شیعه شدن. این وصف کمی نیست. این یک. دوم، ایفای نقش در بیش از یک یا چند مکان. ببینید خیلی ها فقط در یه حوزه میتونن فعالیت کنن و ایفای نقش کنن. اگه از اون مکان یا از اون حوزه اونا رو بیرون بردی فاقد الدور میشوند، ایفای نقش دیگه از اونها بر نمیخیزه، باید برگرده سر جاش تا بتونه فعالیت کند. مرحوم آیت الله تسخیری اینجور نبود. مرحوم آیت الله تسخیری آنگونه که مقام معظم رهبری باز در همان پیام دارد، حضور مؤثر و برکت وی را در هر نقطه لازم و مفید، حضور پربرکتی بود. من یادمه در یه جلسه خدمت مقام معظم رهبری جمعی بودم، مرحوم آیت الله تسخیری هم حضور داشت. بعد آقا اشاره کردن به ایشون و فرمودن و جعلک مبارکن اینما کنت، تو هر جا که هستی مبارکی، برکت از تو برمیخیزد. و این چیزیست که کسانی که با او آشنا هستند اون رو لمس کردند. یک وجود کم خاصیت نبود، یک وجود پربرکت. عامل سوم، اخلاق و قدرت و فن تعامل. هم اخلاق تعامل داشت، هم فن تعامل داشت و هم توانایی بر تعامل از حیث دانشی داشت. یه شخصیتی میتوانست در اسرع وقت تو دلها نفوذ کند، در حالی که در شرایط دیگر ممکن است امثال خیلی ها، امثال افرادی که نوعی هستند، اینها حتی مدتها طول بکشه تا بتونن از یک لایه ای از این لایه های ضخیم برقرار شده بین افراد و شخصیت ها در تعامل حتی نتونن از یک لایه هم عبور کنن. ولی ایشون چطور بود که یه مرتبه در هر جلسه، هر مکان، هر زمان که با عده‌ای تماس می‌گرفت، خواه در سطح ادیان و خواه در سطح مذاهب و خواه در سطح فضلا و طلاب و مسئولان، به یک مرتبه محبوب القلوب می‌شد. چهار، معادله اسلام و شیعه. برخی فقط و فقط میتونن سخنی را در یک حوزه ارائه کنن ولا اکثر. ولی مرحوم آیت الله تسخیری همانطور که در کلام مقام معظم رهبری در اون ابتدای پیام منعکس شده از زبان گویای اسلام و شیعه، شاید این اسلام و شیعه که کنار هم قرار گرفتن، برخیمون دوست داشته باشیم که ای کاش فقط شیعه می بود. برخی هم از آیت الله تسخیری برداشتی که دارن ممکنه اینجور تصور کنن که او اصلا کاری با شیعه نداشت، او با اسلام کار داشت. ولی اینجور نبود، او چون به شیعه اعتقاد داشت، از خواستگاه شیعه‌گری میتوانست تعامل تقریبی فعال شفاف معنادار پرامتدادی رو داشته باشد. اگر بخواهیم این معادله اسلام و شیعه رو تعریف بهتری کنیم، لازم است به چند مؤلفه که در شخصیت آیت الله تسخیری فعال شده بود اشاره کنم. اولا تبیین و تقریر دیدگاه شیعه. درست است که مرحوم آیت الله تسخیری خیلی از خود نمی گفت، ولی ما هم نباید این از خود نگفتن را بدان معنا بگیریم که گویا او در فقه تسلطی نداشت. او بر مبانی فقه شیعه تسلط داشت، او قواعد فقهی را به درستی میشناخت. او به خصوص در حوزه اقتصاد تکنیک‌های اقتصادی فقهی را به درستی میشناخت. او بیشترین مقالات را در حوزه فقه اقتصادیات نوشته است. او توانست در این حوزه و در این کتابت‌ها و در این تعامل‌ها و در این گفتن‌ها و در این حضور به هم رساندن‌های در کنفرانس‌های سخت اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی و فقه مجمع فقه جده، در یک سطح بالایی دیدگاه‌های شیعه را آنگونه که میتوان به صورت زیبا ادا کرد در یک ادبیات فشرده موجز ولی در عین رسائی، این رو به انجام برسون. اگه میخواهید در این حوزه مطالعه نسبت به آیت الله تسخیری داشته باشید، علیکم به کتبه کتاب‌های زیادیشون داره، مقالات بسیاری داره، برید مطالعه کنید. حتی برخی از مسائلی که اساساً هنوز در حوزه‌های علمیه مطرح نشده در ارتباط با بعضی از مسائل فقه اقتصادی ایشون وارد شده و سخن گفته، ولی ایشون بی ادعا بود، انعکاس در اون کشوریش زیاد نبود. این شخصیت به درستی میتوانست تقریر و تحریر کند. این یک. دوم، آشنایی با دیدگاه اهل سنت و قدرت بر تقریر دیدگاه های اونها. من سخنی از دبیرکل مجمع فقه جده یا فقه اسلامی رو عرض میکنم. ایشون میگفت ما گاهی تصور میکردیم که آیت الله تسخیری تو جلسه اصلا در حال استراحت هست، اما به یک باره که زبان میگشود هر آنچه دیگران گفته بودند هم به نحو خوبی تقریر میکرد و هم دیدگاه خودش رو عرضه میکرد. اساسا ایشون در زمره فقهای حاضر در اون جلسه جزء اولین هایی بود که به لحاظ مطالعه قبلی و پیشینی بهترین مطلب رو ارائه میکرد. بنابراین نسبت به دیدگاه های اهل سنت واقف بود و قدرت تطبیق و قدرت مقارنه رو در یک سطح بالایی از خود نشان داد. سه، فقه تقریب. فقه تقریب معناش این است که شما دیدگاه شیعه را آنگونه که هست بدون کم و زیاد در یک پکیجی از فقه اسلامی قرار بدید و یک پیشنهادی را عرضه کنید برای امت که این پیشنهاد برخوردار از مؤلفه های چندی است از جمله مؤلفه فقه شیعه. البته این در همه جا قابل انجام نیست، اما در بسیاری از جاها هست. ولذا ایشون فقه تقریب فقهی داشت. تقریب فقهی امری است که مرحوم شهید صدر هم در بعضی از سخنان او از اون نقل شده است که اهل بیت عصمت و طهارت دو خط موازی رو طی می‌کردند. یکی فقه شیعه رو تغذیه و تقویت می‌کردند و دیگر آن که به فقه جهان اسلام و برای همه نظر داشتن. این چیزی که از شهید صدر آمده است و مکتوب است. در حقیقت این شاگرد شهید صدر هم به خوبی میتوانست در مجامع فقه اسلامی که مقام معظم رهبری به خصوص به این مسئله در پیامشون توجه کردن، مجامع فقه، میتونست در اونجا یک حضوری داشته باشه، یک آگاهی و آشنایی نسبت به آراء اهل سنت، قدرت تبیینگری سطح بالا نسبت به آراء شیعه. ایشون میگشت هر جا یک راهکاری، تکنیکی، قاعده‌ای، ضابطه‌ای در کلام علمای قم یا نجف، حضرت امام، مقام معظم رهبری، اینجا و اونجا، اینا رو تجمیع میکرد در یک عبارت سلیس و گویا به اونجا ارائه مینمون. و دیگر قدرت تقریب فقهی، که این قدرت تقریب فقهی یک مهارت است. حوزه‌های علمیه باید به این سمت برود. ما باید بتوانیم این فقه رو در یک فضای عام‌تری مطرح کنیم، بتونیم جاسازی کنیم، بتونیم جایابی کنیم، بتونیم به مثابه یک عنصر فعال از یک مجموعه کلانتر قرار بدهیم، بتونیم نسخه برای جهان اسلام بپیچیم، نه اینکه فقط و فقط در یک فضای محدود و دربسته و سربسته عمل کنیم. ما امروز انقلاب اسلامی که ندای جهانی داره رو داریم. ما امروز با جهان اسلامی که میباید بر اساس فقه بسیاری از مشکلاتش رو و نیازهاش رو و نگاهاش رو تأمین بکنه و یا حل بکنه مواجه هستیم و این میطلبه که در حوزه علمیه بحث تقریب فقهی، تقریب فقهی فقه شیعه رو آنگونه که هست، نه کم نه زیاد، ولی با یک قدرت پمپاژ سازی و با حفظ احترام مذاهب دیگر در یک مسیر همافزای تأثیرگذار و دارای مستمع در سطح کلان این فکر رو در منحط قرار میدهد. عنصر دیگر اصالت سخن آیت الله تسخیری که زبان گویا بود اصالت داشت. اگه اصالت نمی داشت زبان گویا نمی شد، زبان رسا نمی شد. چیزی که اصالت داره گویایی و رسایی نداره. چیزی که برخوردار از اون عمق و اصالت نیست نمیتونه امتداد پیدا کنه، نمیتونه تبدیل به صدا بشه. و لذایشون اصالت داشت کلام او و محتوای کلام او. و من شاهد بودم هرگاه در جایی حمله میشد به یک دیدگاهی از دیدگاه‌های شیعه، چون تقریب او بدین معنا بود که اگر شیعه قدرتمند بماند تقریب معنا دارد، نه که تقریب بر پایه تضعیف نسبت شیعه، ابدا اینجور نبود. ما با این تصور به تقابل میکنیم. او میفهمید باید از شیعه آنگونه که هست دفاع کرد و این شیعه رو به مثابه یک طرف از دو طرف تقریب یا چند طرف تقریب قرار بدهد. بارها من دیدم در بعضی از جلسات با اینکه این شخصیت اگه بدترین حرف‌ها رو هم به او می‌زدیم فقط قرمز می‌شد و حرف نمی‌زد، ولی اگر توهینی می‌شد به مذهب شیعه یا توهینی به تقریب می‌شد یا توهینی به انقلاب اسلامی ایران می‌شد یا توهینی اساساً به رابطه شیعه و سنی می‌شد، توهین به این نهادها و مجموعه‌ها و حرکت‌ها رو بر نمی‌تافت. حضور در اولین لحظه و فرصت و دفاع، این چیزیست که کسانی که با او آشنا بودن از این شخصیت به سراغ دارن. اصالت او ترکیب بود از دانش، تجربه و تحقیق. او بیشترین تجربه ارتباط با جهان اسلام رو داشته. آیا ما دو واحد گذاشتیم در درس هامون برای اینکه این مهارت رو باز تعریف کنیم، به زبان توصیف دراریم و حوزه‌های علمیه از این استفاده کنند؟ ابدا. او یک صوت ماندگار است. الان هم که الان شما خارج اگر بروید با مجامع ارتباط بگیرید، باز می‌بینید سراغ او رو می‌گیرند، از او به نیکی یاد می‌کنند. همین مجمع فقه که سال قبل بنده رفتم، چقدر نسبت به ایشون هم رئیس مجمع و هم دبیر کل مجمع و هم حاضران احترام می گذاشتن. این فرصتها رو او ساخته بود و در یک مسیر توجه دادن به تقریب، به شیعه، به فقه اسلام، به فقه شیعه، به انقلاب اسلامی بی هیچ گونه تساهلی و تسامحی شفاف شفاف شفاف. سخن آخر بنده این است: برخی تصور میکنند تقریب راه او از تقیه میگذارد. نه بابا، تقیه چیه؟ اینجا اصلا مقام تقیه نیست. بله، در یک مورد آنگونه که امام رحمت الله علیه در باب صلات و نماز جماعت دارند که یک تقیه مداراتی است، اونو نمیگم. اما تقیه‌ای که شما حق رو نگویید، فکر رو نگویید، تقریب مرحوم آیت الله تسخیری یک فکر شفاف پویای برجسته قابل عرضه و مترامیت الاطراف و برخوردار از ابعاد لازم بود. ولی حیفا و اسفا که این در داخل آنگونه که باید به شرح و تفصیل در نیامده است. و او میدانست که این رو خیلی ها نمیدانند.
اما هیچگاه در مقام ارائه و بیان و ایضاح بر نمی آمد، چرا که خودستایی رو زشت می دید. او یک عارف بود. من دیده بودم در بعضی جاها وقتی که سخن از خدا به میان می آمد، سخن از معرفت و لطف و رحمت الهی به میان می آمد، می گریست، گریه می کرد، نمی تونست سخن رو تا با آخر بیاورد. و این رو هم در عمره دیده بودم و هم در خود ایران در بعضی جاها و جلسات دیده بودم. یک موجود لطیف ولی مؤثر، آنگونه که مقام معظم رهبری در پیام تسلیتشون منعکس کردن. خب این مجلس با شکوه برای این شخصیت و به پاس قدردانی از او که زحمات و تلاش‌های بسیار بسیار فراوانی از خود به جای گذاشته است، برپا شده است. دفتر مقام معظم رهبری در قم، مدیریت حوزه علمیه قم، جامعة المصطفی العالمیه، مجمع جهانی تقریب، مجمع جهانی اهل بیت، سازمان فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه ادیان و مذاهب قم. اینها در برگزاری این مجلس که با حضور علما، فضلا، آیات، بزرگان، شخصیت‌ها برگزار شده است. یادی از اون شخصیت در این جلسه کردیم و بیاد تلاش‌های مخلصانه و مؤثر او در جهان اسلام افتادیم. خدا به برکت این یاد کردن از او و تقدیر از او رحمت خودش را اونگونه که بر او می‌فرستاد بر ما نیز بفرستد. السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. ما هرچه داریم در سایه یک حادثه بسیار حزین ولی اصیل و ماندگار در دل تاریخ، حادثه‌ای که در حال افزایش از حیث ابعاد و جوانب و معنا و محتواست، یعنی قیام حسین از اوست. این ایام هم که مرتبط است به اسارت بنات الرسول در شام، چه روزگار سخت، گرسنگی، تشنگی، زخم زبان، دائما بر روی مرکب اونها رو قرار دادن، در جاهای بد آنها را ساکن کردن، انها و انواع اذیت‌ها را بر این دختران پیامبر خدا تحمیل کردن، این ایام متعلق به آن عزیزان است. اما زینب کبرا سلام الله علیها به رغم این همه سختی یک فصل جدیدی را گشوده است. ما چون امام حسین رو داریم و اون عظمت، گاهی به عظمت زینب سلام الله علیها توجه نمی کنیم. هم امام حسین فصل عظیمی بلکه بزرگترین فصلهای تحول رو در جهان گشوده است و هم در آن امتداد زینب کبرا سلام الله علیها. در چنان شرایطی آنگاه که در برابر یزید قرار بگیرد، به جای آنچه متوقع است نوعاً از این وضعیت و شرایط که حالت انفعال، حالت خستگی، حالت افسردگی و بی‌حالی به انسان دست می‌دهد، بگذاریم که ممکن است انسان‌های زیادی مرعوب شوند، در چنین شرایطی با صدای قدرتمند علیوار و با حکمت پیامبرگونه و با هیبت حسنگونه و شجاعت حسین وار خطاب کرد به یزید، در حالی که او به زعم و تصور خاطی در جایگاه پرعظمت نشسته است و اینها به عنوان اسیر در برابر او هستند. صدای برآورد: امن العدل یبن الطلقا، ای آزاد شده، ای فرزند آزاد شده، آزاد شده های به دست پیامبر. امن العدل، آیا این عدل است؟ تخدیر و که حرا ارک و اماعک و سوق و که بنات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سبایا. قد هتکت سطورهن و ابدیت وجوههن تهدو بهن الاعداء من بلد الى بلد یستشرفهن اهل المناهل والمناقل و یتصفه وجوههن القریب والبعید والدنی والشریف لیس معهن من رجالهن ولیج ولا من هماتهن حمیج فوالله ما فریت الا جلدک ولا حذرت الا لحمک ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في اطرته ولحمته. زینب سلام الله علیها با صدای رسا اون خطبه تاریخی را بیان کرد. گفتند یزید همچنان در برابر این خطبه احساس حقارت میکرد، هی کوچک میشد. او پناه آورد به اون عمل ظالمانه، چوب خیزران را برداشت. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. پروردگارا ما را در ارتباط با فقه اهل بیت عصمت و طهارت و گشودن فضاها به روی این فقه اصیل و گشودن زمینه ها به روی محاسن کلام اهل بیت و خدمت به امت و همگرایی با آنان و تقریب به نفع امت و اسلام بیش از پیش حوزه های علمیه ما و مسئولان ما را موفق بدار. پروردگارا روح مرحوم آیت الله تسخیری عالی است، متعالی بگردان. انقلاب ما به انقلاب امام عصر منتهی بگردان. رهبری عزیز و معظم را طول عمر با عزت عنایت بفرما و عجل اللهم